أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه حکمت 138، آخرین جملش اینه: ودفعوا امواج البلاء بالدعاء. موجهای بلایی که به سمت شما میاد رو با دعا دفع بکنید. ترجمه این عبارت خیلی ساده است، اما دقت که می کنید چند تا نکته خیلی زیبا تو این عبارت. یکی دفع مقابل رفع، و اون پیشگیری رو دفع میگن، معالجه رو رفع میگن. وقتی میفرمان موج بلا رو دفع بکنید، یعنی وقتی دعا کردید اصلا موج بلا به سمت شما نمیاد، نه اینکه بیاد و چاره اندیشی بکنید. و این مضمونش تو اصول کافی یه روایتی است. فرمود اون کسانی که همیشه در خانه خدا دعا میکنن، وقتی هم که بلایی به سمت اونها میخواد بیاد، دعا که میکنن دعاشون رد میکنه و به اجابت میرسه، رد میکنه اون بلا را. اما اون کسانی که موسمی دعا میکنن، هر وقت اضطرار رسیدند و مشکل پیدا کردن میرن در خانه خدا، فرمود اینا معلوم نیست دعاشون مستجاب بشه، چون ملائکه میگن صوتون مجهول، یا صدای غریبه امشب میشنن، داره ناله میکنه، تا دیشب کجا بودین، کیه این، و مورد اعتنا قرار نمیگیره. نکته دیگری که تو این وقت و امواج البلاء به دعاست، بس تمثیلیست که تو این عبارت آمده. این تمثیلش هم خیلی زیباست. میدانید آب دریا، وقتی آب دریا میاد به سمت شخص، شخص رو غرقش میکنه، یعنی موج میاد، موجهایی گاهی 5 متر 10 متر فاصلش از سطح آب دریا بالاتره، یعنی گاهی تا وسط این فضای اینجا، گاهی تا بالاتر. یعنی چی؟ موجی دارد میاد که چندین برابر ارتفاع این قایق‌هایی است که رو آب داره میره. موج اینطوری دارد میچرخد و میاد به سمت کسی که تو دریاست. یعنی چی؟ موج میاد کاملا قایق رو میکنه زیر آب و دیگه هیچی ازش باقی نمیمونه. خب موج وقتی میاد کارش اینه، لذا ما نباید بگذاریم موج به سمتمون بیاد. انسان عاقل اینه. لذا این قایق ها تو زمان جنگم و یادم همین کارو میکردن، رو قایق دریا میرفتن به سمت جایی، حالا با قایق ناشادن برن، موج میومد ارتفاعش خب خیلی بالاتر از قایق بود، راننده ها ناشاد بودن، یه مرتبه موجو که از دور میدیدن سمت قایق رو عوض میگن، به یه سمت دیگه حرکت میکن، فرار میکن از موج، و مواظب این بودن. ولی اگر میمد جلو کاملا این موج میریخ قایق و قایق رو فوری میکردش زیر آب دریا. فرمود بلاها به سمت شما همچون موج است. حالا من به این سرات که گفتم مشبه و مشبه هم به و چشبهش رو ذکر کردم، عبارت یه خیلی ساده شد. بلاها میشه مشبه، مشبه هم به موج دریا. یه کاف تشبیه هم میاریم، میگیم بلاهایی که به سمت شما میآید همچون موج آب دریاست. این موجها را از خودتون دور کنید با دعایی که میکنید. دعا اصلا این موج از خودتون دور میکنید. خب چند تا نکته امشب تناسبم داره بحثمون با دعایی که خوندیم. ده تا مطلب رو با زیر شاخه هاش حالا ممکنه 40-50 تا مطلب بشه لا سریع خدمتون عرض میکنم. صحبتم از آیه آخر سوره فرقان شروع میکنم، آیه 77: قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. بگو خدا چه قدر و ارزشی برای شما قائل است اگر دعای شما نبود. این که میگه چقدر ارزشی، سوال نیست که شما بگید کم یا متوسط یا زیاد خدا برای ما ارزش قائله بدون دعا، با دعا مثلا بیشتر، سوال که نمیخواد بکنه، بلکه دارد خبر میده و میخواد استفهام اقراریه، میخواد از شما اقرار بگیره و انکار بگید اگه دعای شما نبود هیچ ارزشی نداشتید. و مفهومش اینه که تمام ارزشی که داریم ولو کم به واسه همین دعایی که میکنیم. این دعاها ما رو یه مقدار پیش خدا ارزشمند کرده و الان هیچ فایده دیگری وجود ما نداشت. نکته دوم، سوال کردی کسی از امام معصوم علیه السلام چه کنم پیش خدا عزیز باشم، پیش مردم هم عزیز باشم. بندن اگه میخوای هم پیش خدا عزیز باشم پیش مردم، از خدا درخواست بکن، از مردم درخواست نکن. از خدا درخواست میکنی محبوب خدا واقع میشه، از مردم درخواست نمیکنی محبوب مردم واقع میشه. حالا چرا از مردم نباید درخواست بکنی؟ چون مردم محبوبشون مال دنیاست. وقتی شما معارضه کردید با مردم سر محبوبشون و نزاع کردید، ولو نزاع نه زوری، همین تقاضا میکنید، میگی این لقمه رو، این غذا رو، این لباس رو، این چیز به من بده، و بالاخره اون محبوبشه. وقتی شما معارضه کردید با محبوب مردم، مردم ناراحت میشن، میگه پادا رو خودتون نگذاشتید. حالا اینکه دیگه اگه محبوبش یه مقدار درشت‌تر باشه، مثلا مال زیادی رو یه کسی ازش تقاضا بکنه، یه خونه مثلا ازش تقاضا بکنه، دنبال این باشه خونه رو از او بگیره، ماشینش رو بگیره، خدا نکرد در فکر همسر یه کسی باشه، خب این طرف خب ناراحت میشه، میگه چرا این اومده تو زندگی من. خب ببینید ایناست که میگه اگر میخوای پیش مردم محبوب باشی، نگاه یعنی طمع اصلا به مال مردم نداشته باش، چشمتو قطع کن و درخواستن نکن، اصلا چیز نمیخواد از مردم بخواه از مالش. اما در خانه خدا سوال کردن عزت برای ماست، گدایی کردن تازه کمال برای ماست، تازه میفهمیم که هیچی نیستیم، هیچی نبودن در واقع هیچی نیستیم، اما نمیفهمیم اینا رو. این فهمیدنش برای ما خودش ارزشه. وقتی فهمیدیم دست گدایی بالا میکنه. این روایت رو دقت کنید: اعلم الناس بالله اکثرهم له مسئلتن، عالمترین مردم به خدا اون کسیه که بیشتر گدایی میکنه در خانه خدا، یعنی علم و آگاهی او رو به گدایی میکشونه، ارتباطش همینه، هم خدا رو شناخته که دارد، هم خدا رو شناخته که میداند یا خبیرن به فقری و فاقت، هم شناخته است به این که خدا میتواند و هم شناخته است به این که خدا انجام میده. یعنی همه اینا میداند، میداند میشه علم، علم همینه دیگه، خدا رو شناخته است به علوم متعدد، لذا گدایی میکنه. فرمود اکثر علم تو وجود کسی است نسبت به خدا، که میبینید اثر بیرونش اینه که اکثریت سؤال را در خانه خدا داره، خیلی گدایی میکنه. مالات داکومیل رو از دید خودمون نگاه نکنه، ببینید امیرالمومنین علیه السلامی که همه کاره خدا و جهان در اختیارشونه و نشون میدن، حالا به یه درخت میگن برو بیاد میرد و میاد، یا دشمن از کوفه که هستن دستشون دراز میکنن محاسن معاویه رو یه تیکشه گرفتن کندن که معاویه از تختش افتاد پایین. اون تو شام بود اصلا. به زن خودشون، همسرشون حنفیه که مادر محمده، خب بعد از که ازدواج کرد، یه ازدواج خیلی جالبی هم داره که اونم داستانی داره که مادرش چی دید و اینها. بعد که اومد ازدواج کرد با امیرالمومنین سلام، مدتی گذشته بود، یه بار به آقا گفت من بچه میخوام. داستان آبستن شدن او به محمد اصلا این نبود که روال طبیعی داشته باشه. تا به امیرالمومنین سلام گفت من بچه ما هم، ازاد دست گذاشتن به کتف او و گفتن آبستن شو به محمد. همون لحظه آبستن شد. بلاسه گفتن که بذار، همون وقت زایید. اصلا نه ماه هم طول نکشید. یعنی یک معجزه فوق معجزه عیسی علیه السلام که حضرت عیسی علیه السلام میگن اینطوری بدون پدر، اما بالاخره نه ماه تو شکم مادر بود، تو کم کم به وجود بود. این محمد حنفیه اینطوری اصلا به دنیا اومده. داستان خیلی عجیبی داره که در بهار علامه مجلسی نقل میکنن، تو بعضی کتابای دیگه مناقب جای دیگه باز داستانش خیلی زیباست. یه همچین بزرگوار رو شما نگاه کنید که او میاد در خانه خدا، اینچنین گریه میکنن، داکومل میخونن، در خانه خدا عشق میریزن، گدایی میکنن. وقت ما دیگه باید حساب خودمون رو بکنیم. اون کسی که غنی است به اذن پروردگار اینطور خود رو فقیر میداند. ما که دیگه فقیر هستیم دیگه چی؟ الهی انا فقیرن فی غنای فکیف لا اکون فقیرن فی فقری. دعای عرفه رو قسمت دومش، اول قسمت دومش این جملاته، خیلی زیباست. و نکته سوم، خداوند متعال فقط رؤوف و مهربان نیست، غضب هم دارد. اون بنده ای که معصیتشو میکنه غضب به اون میکنه. خب غضب او رو با چی دور کنیم از خود؟ فرمود با دعا. حدیث توی زمینه خیلی داریم، آیات قرآن هم که ملاحظه کردید. حالا این زرتشتی هایی که این بخیانه بین مردم میخوان مردم رو زرتشتی بکنند، جوان هایی هم که یه مقدار عقایدشون ضعیف است دنبال اینا میرن، یکی از کارهایی که اینا میکنن همینه. میگن ما از اسلام دست برمیداریم، میریم زرتشتی میشیم تا نه از غضب الهی بترسیم، نه از جهنم رو بترسیم. همچه چیزی نیست. اینا را ذهن یه جوان میکنن، بعد وقت خوانن که بالاخره یه عده‌ای به طور اینا میخورن. اما اینطور نیست که ایمانشون قوی باشه، که واقعا بیچاره میفهمه که نمیدونه، میره دنبال اینا. اینطور نیست. خدای متعال هم بهشت دارد هم جهنم، هم رأفت دارد هم غضب داره. متعال رأفت و سبقت بر غضبش داره، ما نباید سوء استفاده بکنیم. ان لله سبحانه سطوات و نقمات. برای خدا سطوات هست. سطوه حمله رو میگن، یعنی خداوند هم حمله هایی داره. و نقمات، نقمه همون خشم و نفرت رو میگن. گاهی خدا نفرت داره از بعضی وهابی های عربستان رو بینید، شما نفرت داریم از اینا، خدا از اینا نفرت نداره. به این زرتشتی خبیث باید بگیم که این حرفا رو میزنه. واقعا اینطوریه، ما نفرت نداریم از این وهابی هایی که دارن این تو ظلم میکنن. چندین هزار نفر رو تا به حال به خاک و خون کشیدن، بچه، زن، کودک، نصف شب، روز، بیمارستان، مدرسه. اصلا بینید دین ندارن اینها. این زرتشتی میگه ما میخوایم یه خدایی رو بپرستیم که هیچ نفرت نداشته باشه از بندگان. ما خودمونم نفرت داریم از اینا و از همین زرتشتی‌های خبیثی که نفرت ندارد از این دشمنان بشریت، از اینا ما نفرت داریم. امیرالمومنین علیه السلام می‌فرماند فاذا نزلت بكم فدفعوها بالدعاء. وقتی که این سطوات الهی، نقمات الهی اومد به سمت شما، با دعا اینا را از خودتون دور بکنید. فانه لا يدفع البلاء الا الدعاء. بلا را فقط دعا میتونه از خود دفع بکنه. نکته چهارم این است که خدای متعال دوست داره در خانه او جدایی بشه. این دوست داشتن نه به معنای اینه که خدا تکبر داره، دوست داره یه عده مرید دور و برش ناله بزنن، خوشش بیاد صدای ناله های اینا. اینه که سادیسم دارن اینطوری اندیگه، یکی اذیت میکنن هرچون آخ میگه ناراحت میخندید، خوشش هم میاد که کسی گریه بکنه. خب یه بیماریه این که بعضی عبدالملک بود، سر ابن زیاد و جلوش گذاشته بودن، اصلا میخندید، کیف میکرد. میگن خود ابن زیاد هم اینطور میگن، سر سفره که میشست تا یه سری بریده جلوش نمودن اصلا اشتها نداشت. عبدالملک رو برده بودن سر ابن زیاد جلوش، یکی گفت بابا من تاریخ بدی از این دارالاماره کوفه دیدم. یه زمانی دیدم که مثلا سر فلانی، سر مختار رو مثلا، یا قبلش پسر زبیر بود. میگه من اینا رو من دیدم، اینا رو که مثلا این سر اون رو میبرید، چند وقت بعدش دیدم سر خود مختار رو بریدن، بعد دیدم مختار مثلا سر ابن زیاد برید، ابن زیاد سر یکی دیگه رو بریده بود، همطور رسید تا عبدالملک. عبدالملک وقتی اینو فهمید دید خیلی ناراحت شد، تکون خورد که پس فردا نوبت خودش رو رسید، دستور دارالاماره خرابش کرد. این فکر کرد که دارالاماره وضعیتش اینطوری اساسا از اساس رو ظلم تأسیس شده. نه اینطور نبود، ما انسان ها هستیم ظلم میکنیم، بعدم دچار مؤاخذه افعال خودمون میشیم. خب حالا عرضم اینه، این روایت اینه: ما من شیء احب الالله سبحانه من ان یسأل. چیزی محبوبتر نزد خدا از سوال شدن از خدا نیست. اینو خدا خیلی دوست میده. چرا خدا خیلی دوست میداره؟ برگرد به این که خیلی به کمال ما میافزاید. اینه خدای متعال محبوبش کماله. مثل خود من و شما هم اینطور هست. من که یکی دوستش دارم که قیافشو دوست ندارم که. البته خیال میکنم قیافشو دوست دارم، گاهی یه توهماتی هم میادم، اما اینطور نیست. یه کمالاتی درش دیدم، یه خوبی ازش دیدم، بعد چون متوجه نیستم خیال میکنم قیافشو دوست خوشم اومده، در حالی که اینطور نیست. من رفتار رو دیدم، اگه اون رفتار رو ندیده بودم علاقه بهش نداشتم. الانم اگه یه اعمال زشتی رو ازش ببینم نفرت پیدا میکنم، یعنی بلافاصله به دلم که مراجعه میکنم نم داره نفرت پیدا میکنم. محبوب به ذات انسان موجودات نیستن، کماله، یک ارزش درونی است. اون کمال رو من گاهی توی انسان میبینم، علاقه به انسان دارم، گاهی توی حیوان میبینم. یه حیوان میبینم یه کارای قشنگی میکنه، حرف میزنه، من راه میره، یه کار علاقه بهش میبینم. گاهی توی انگشتر یه کمالاتی رو میبینم، یه جنسی رو مثلا یه ماشین میبینم یه سری نکات زیبایی توش، علاقه بهش میبینم. و همینطور به خصوص تو انسان، انسان اگه کمالاتش انسان خوب بفهمه علاقه پیدا میکنه. ما حجت الهی رو اگه خوب بشناسیم، مثلا همون علم نامتناهیشون اگه خوب برامون باور بکنیم، اونقدر علاقه بهشون پیدا میکنه. این شخص تمام علوم جهان رو در وجودش ذخیره داره، بعد میگیم قدرت همه جهان هم در وجودش، به شدت علاقه پیدا میکنه. خدای متعال محبوب ترین چیز نزدش کمال ماست. این کمال ما تو گدایی ما تبلور میکنه، تجلیش تو سوال کردن ماست. اینه هنجام. گاهی ما خیال میکنه آدم گرفتار بیشتر به دعا نیاز داره. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان اینطور نیست. خیال نکنید اون که گرفتار شده بیشتر از کسی که سالم است احتیاج به دعا داره، در حالی که اون سالمه امنیت از گرفتاری خدا نداره، زیر پاش لقه. چه اطمینانی داره؟ عوام مردم این بحث پنجم رو نمیدونن. این از بحثای نکات خاصیه که تکرارم زیاد تو روایت ها نشده و دقت کنیم اینا خیلی ارزش داره تو زندگی ما. اون وقت که گرفتار نیستیم فکر نکنیم کمتر احتیاج داریم حساب اون که گرفت. مردم اینطوری هم الان هر وقت گرفتار میشن تو گرفتاری بیشتر بینیم تو جمعگران شرکت میکنه، نمیدونم داکومیل و چی ناله میزنه. اما تا میبینید که از پل میجه از اون چیز دیگه رو میگن و ما تعبیر دیگه میکنیم. وقتی از پل میجه دیگه هیچی، پشت سرش رو نگاه نمیکنه و مثل که هیچ کن لم یکن، مثل این که هیچی لم. این روایت رو دقت کنید. مل مبتلا الذی قد اشتد به البلا، تعبیر خیلی تندم هست. میگن اون آدم مبتلایی که بلا به شدت او رو گرفته احتیاجش بیشتر نیست. احوج الى الدعاء من المعاف الذي لا يأمن البلاء. این بیشتر احتیاج ندارد از اون آدمی که معافیه، یعنی سالمه و امنیت ندارد از اینکه یه وقت بلا بهش برسه. یه لحظه بلا. نمونایی دارم واقعا، مثلا چیز میشه که جوانی همین چند وقت پیش، یکی دو روز پیش هم فوت شد، سببشو باسته هم گفتن هیچ، اصلا هیچ مشخص نشد، قضا رفت یه جای خورده بود اومد یه مرتبه بیهوش، نه خودش باورش میشد، بچه کوچکم داره و بچه هاش باورش میشد، اصلا فکرش ها اطرافی هم باور نمیکرد، جوان یه وقتی بیهوش رفت و حالت بیهوشی یه مدتی اونقدر خرجش هم کردن توی یکی دو هفته توی بیمارستان، آخرم فوت شد. چه انسان در امان؟ ما خیال میکنه اینجا نشستیم، نما یه لحظه زیرو رو میشه شخص، اصلا سببش هم نفهمیدن، اینا پزشکی اصلا نفهمیدن علت چی بوده. و از اینها خیلی داریم، یکی دوتا نیست. نکته ششم، فرمود عاجزترین انسانها کسیست که عاجز از دعاست. عجز الناس من عجز عن الدعا. چرا میگید عاجزترین؟ به خاطر اینکه ساده ترین کار و مؤثرترین کار برای رفع بلاها، دفع بلاها دعا. هم کار خیلی ساده، زور و نیرو اینا که به خرج یه دعا میخواست بکن، هم ساده بود، کم خرج بود و هم مؤثر بود. وقتی یه کسی کار ضعیف رو عرضه نداره، کارهای درشترش مثلا اونا رو به طریق اولا نمیتونه. اینه که میگیم عاجزترین. مشابه این روایت من راجع به غسل جمعه داریم. حالا یادم اومد که امیرالمومنین علیه السلام بعضی را که میخواستن بگن تو خیلی عاجزی، میگفتن تو عاجزتر اون کسی هستی که غسل جمعه نمی کنه. یعنی اون دیگه چقدر عاجزه که تو دیگه بدتر از اون هست. امام او رو اینطوری تحقیرش میکردن، مواظب باشیم یعنی چین جمله امام زمان ما به ما بگن ببینید چقدر ساقط میشیم از درگاهش. بعضی هنوز اینم اهمیت نمیدن، یعنی که غسل جمعه مستحبه، در حالی که از مستحبایی که تأکید روش خیلی شده و مثل خیلی چیزای دیگه باید. یه سری نکاتیه که باید توجه کنیم. نماز اول وقت دا صریح روایت هم هست. امام علیه السلام میگن اجازه نداره شخص با اختیار خودش تأخیر بیندازه. یا فرصتی روایتش رو براتون میخونم که حالا ما تو خطبه های نماز جمعه نمیتونیم بخونیم یا پشت صدا سیما نمیتونیم بگیم، هم حداقل تو این جمعه خودی بگم که کار نم جمعه این مذهبی نمازش میره یک دو بعد ظهر، شب نم دیر میشه. مقصر ما هستیم که این روایت رو نمیخونیم. گاهی دوستان طلبه ما اون هفته من از شما خودن که اومدون به ایراد میگره، از روحانی میگو واقعی همچه این مراجع که یه حرفا نمیزنن. مقصر ما هستیم که این روایت رو نمیخونیم و ناآشنا هستیم به گوشتون. باید دقیقا اهمیت باید بدیم. وقتی میگن اهمیت بدیم یعنی شما اینا مثل واجب بدونید. حالا واجب نشده یه سری موانع جلوشو گرفته، اما شما مثل واجبش بدونید. نماز اول وقت بس غسل جمعه اینطوریه: لا یترکه الا الفاسق. تنها آدم فاسق است که ترک نماز جمعه میکنه. میخواد چیکار کنه؟ بدنتون نمی لرزه از این حدیث؟ همتون میشینید دوره چیش میخواد بکنه؟ مشابه اینا رو ما داریم دیگه، این عبارت ها را. نه کجا ما اینا رو بخونیم؟ کجا بگیم؟ حالا اینجا نکته ششم اینه، فرمود عاجزترین مردم اون کسی که عاجز از دعاست. چرا دعایی که به این ساده نشستید دست بالا کن دعا بکن؟ دعایی که اینقدر مؤثر است و ساده است. نکته هفتم، فرمود دعا سلاح اولیاست، سلاح مؤمنه. خیلی حدیث تو این زمینه داریم: الدعاء سلاح الاولیاء، سلاح المؤمن الدعاء. مطلب هشتم، چی بخونیم تو دعا. من کلی عرض میکنم همه چی. وقتی انسان گداست از خودمون چی داریم، وقتی یه فکر بکنیم نمی چی نداریم، پس تو دعا همه چی باید بخوایم. اما چند تا قله ها رو خدمتتون میگم از چیزایی که خیلی نیازه. رضایت الهی است که رضوان الهی در آیه 72 سوره توبه میفرماد فوق بهشت است. اینطور هب اللهم لنا رضاک، خدایا رضایت خودت رو به من ببخش. یکی دیگه دعا کنیم دستمون فقط مقابل خدا بالا باشه و دعا بکنیم، دست احتیاج اون به غیر خدا اصلا نشه. ولو وقتی هم که از غیر خدا میخواییم او رو واسطه میدونیم، میدونیم که هنوز دست از ایاک نستعین که ور نداشتیم، که تو نماز حواسمون هست که اونجا میگیم فقط از خدا کمک میخواییم. پس برای چی میگم به کسی میگم وام بده، نم قرض بده، به پزشک میگم کمکمون بکن؟ حواسمون هست، اما از خدا میخوایم خدا ما رو محتاج به هیچ اینا نکن، نه محتاج به پزشک باشن، نه به مکانیک محتاج باشن، نه به قرض الحسنه و بانک ها، اینچه اصلا محتاج به هیچ کسی نشن، فقط احتیاجم در خانه تو باشه. اغننا عن مد الایدی الی سواک. یکی هم عفو و عافیت که در شب قدر فرمود عافیت از خدا بخوای. صلی الله العفو و العافیه و حسن التوفیق. البته عافیت که میگیم حواستون نره تو سلامتی جسم، اینا بارها گفتم عافیت که میگیم سلامت جسم ظاهرشه، اما مهمتر سلامت فکره که شناختتون از خدا و اهل بیت علیه السلام درست باشه، که نشونش اینه که از یاران امام زمان علیه السلام مسئولی. این نشونش تو زیاد جامع کبیره است. اونجا که عافیت رو میگه قبل و بعدش ببینید، هم قبلش هم بعدش، جمله قبل و بعدش میگیم که خدای ما رو در زمان ظهور زنده نگه دار، همراه امام باشیم، بعد میگیم به ما عافیت بده، دوباره میگیم که همراه آقا باشیم. این عبارت های زیارت جامعه راه داره به ما یاد میده. حواستون جمع باشین، کسی که عافیت است یعنی وجودش سالمه. اون وجود سالم فردی مثل فرض کنید علی ابن مهزیاره که اونم تازه یه سری مشکلات داشت، اون بالاخره یاران حضرت، او اوتادی که امام صادق علیه السلام فرمودن و ما به ثلاثین من وحشه، اونا سالمه، اونا اسماعیل هرقلی کنار رودخانه دجله وقتی که قوس کرد و بدنشو تنظیف کرد و لباسش هم شست و لباسش هم خونی بود، یه قده یه وجبی بود پای رانش بود که این چرک میکرد اندازه یه وجب هم این مرتب هم خونه میمد بیرون، گفتم وسواس داشت، این میخواست مثلا بدنش پاک باشه لباسش باشه نماز بخونه، دوره برای نماز بعدی دورن خیلی اذیت میشه. وقت که شب جمعه رفت به امام عسکریین علیه السلام توسل جست و گریه کرد، اون شب صبح جمعه که اومد کنار رودخانه شستشو کرد و بدنش شست و دوره لباسش هم هنو تر بود لباسش، گفت میپوشم تو مسجد هم میرم برم حرم دیگه لباس هم بخوشم، که چهار نفر دن از طرف حرم داشتن میمدن از شهر بیرون، چهار نفر بودن، طرف راست آقا یه پیرمرد بود خیلی نورانی، طرف چپ آقا دو تا جوان بودن که یکیشون تازه محاصرش در اومده بود. این عبارت رو میگه، میگن چه سنش رو دیگه خودتو هست بودن. بعد یه آزادهی پریشت رو میگفت اینا چیکار کردن خدمت آقا هستن، گفتم ان اکرمکم عند المهدیه اتقاکم، چرا یادمون رفت اینا را، هیچ خبری دیگه نیست، هیچ معیاری دیگه نیست، قرآن یادمون داده میخواید بهتر انسان باشید، آیه هفت بینه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، میخواید امامزان بهتون اظهار بکنن لطفشونو، امینه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اینا رو فرمود خداوند سيجعل لهم الرحمن ودا، ود اینه امام زمان میان اظهار محبت بهش میکنه، میگن ما دوستت داریم، عفو و عافیت بخواید و حسن توفیق، و بالاتر از اینا دقت کنید نسأل الله سبحانه، این دعاییست که امیر المؤمنین سلام کرد، نسأل الله سبحانه منازل الشهدا و معایشت السعدا، زندگانی و انسانهای خوشبخت، و مرافقت الانبیاء و الابرار، پدر شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه ما، شیخ حسین صمد که بعد شیخ بهایی پسرشون هم به همین نام گذاشتند و کتاب صمدیه برشون گفتن، پدرشون از شاگردان شهید ثانی هستن، عرض شد که اون نقل میکنه میگه یه روز خدمت استادم رسیدم شهید ثانی،